به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چرا نسبت به تکرار تجربه کره شمالی در مورد جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد؟ جمهوری اسلامی از همکاری با آژانس و گفتگو کردن با غرب تفره می‌رود. چرا؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این نهاد نظارت کاملی روی برنامه اتمی جمهوری اسلامی ندارد. او درباره تکرار تجربه سال 2009 کره شمالی در ارتباط با ایران هشدار داده. در آن سال کره شمالی بازرسان آژانس را اخراج کرد. حالا تصور عمومی این است که این کشور ده ها کلاهکرد را می‌دارد. در همین حال میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در واکنش به اظهار نظر امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران درباره اینکه ایران به زودی گفتگوهای وین را از سر می‌گیرد پرسیده چه کسی معنی به زودی را می‌داند. در چنین شرایطی ابراهیم رئیسی امروز گفته که اروپا و آمریکا با تصمیم گیری درباره مذاکرات خودشان را نجات دهند. در برنامه امشب به کلاف سردرگم برنامه اتمی ایران می‌پردازیم. در این برنامه سه مهمان داریم: مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از برلین، کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس، و هوشنگ امیراحمدی، استاد توسعه بین الملل دانشگاه رادگرز از آمریکا. خوش آمد میگم به همه شما. اجازه بفرمایید یک سوال رو از هر سه شما بپرسم. آقای براتی، شما که سالها برنامه اتمی ایران رو دنبال میکنید، نمیدونم چند ساعت مصاحبه در این باره دادید، به نظر شما تحول تازه‌ای داره رخ میده در برنامه اتمی ایران و مذاکرات و اونچه که پیرامونش میگذره؟
حال این تحول متاسفانه تحول منفی است، چون جمهوری اسلامی در نظر داره یه لیستی از انتظاراتی رو که قبل از ادامه مذاکرات داره این رو به اروپایی‌ها بده که اروپایی‌ها این رو منتقل کنن به آمریکا، و اگر این انتظارات برآورده شدن اون وقت جمهوری اسلامی دوباره به وین برگرده، و اون انتظاراتی که اینها دارن انقدر گسترده است که تقریبا قابل عمل نیست. بنابراین میتونیم بگیم بن‌بست جدید این شرایط جدیده.
بسیار خوب. آقای متین، شما چطور میبینید؟ به نظر شما تحول تازه‌ای رخ داده؟
بله، به نظر من روی کرد جمهوری اسلامی در این دوره اخیر بعد از روی کرد رئیسی دو معنی میتونه داشته باشه. یکیش اینه که همین چیزی که آقای براتی گفتن، تلاش برای به دست آوردن امتیازات بیشتر با گذاشتن پیش‌شرط‌ها برای مذاکرات، و در این حال تداوم پیشرفت هسته‌ای که بتونن فشار بیارن، یا اینکه تصمیم بر عدم اعتراض برجام و ولی به اصطلاح تأخیر رفتن از اعلام رسمی این موضوع، به درازا کشوندن به اصطلاح این وضعیت تا اینکه طرف‌های غربی خودشون به اصطلاح ادامه مذاکرات رو منتفی بدونن.
آقای امیراحمدی، شما چطور فکر می‌کنید؟ آقای امیراحمدی صدای منو دارید؟
بله عرض کنم که من تعجب کردم که آقای دکتر متین و آقای براتی عزیز اینجوری صحبت میکنن. اصلا صحبت از انتظارات غیر معقول ایران، بابا ایران مذاکره کرد، قرارداد بست، امریکا رفت بیرون، اروپا هیچ غلطی نکرد، خیلی عذر میخوام، بازم ایران بدهکاره؟ من تعجب میکنم.
اصلا راجع به بدهکاری و طلبکاری حرف نه. آقای امیرحمدی اجازه بدید از الان وارد دعوا نشید، وقت است، من به شما فرصت میدم هر وقت دلتون خواست دعوا کنید، ولی الان به من بگید به نظر شما تحول تازه‌ای رخ داده یا نه، اینو جواب بدید لطفا.
بله، تحول تازه اینه که جمهوری اسلامی درسی رو که در برجام گرفت، یاد گرفت که نمیتونه به این سادگی اعتماد بکنه به این کشورها. این کشورها قابل اعتماد نیستن، در چارچوب اون داره فکر میکنه.
بسیار. آقای براتی، به نظر شما چقدر آمریکا ممکنه که این پنج پیش شرط جمهوری اسلامی رو بپذیره؟ به خصوص یکی از اون شرط هایی که برها جمهوری اسلامی بارها مطرح کرده یا و الان هم خیلی روش صحبت میشه در جاهای مختلف، این هست که آمریکا تعهد بده که از برجام خارج نمیشه. خب این سوال رو ایجاد میکنه به ذهن که اگر که آمریکا نمیخواد از برجام خارج بشه، خب چرا تعهد نمیده؟ اگر میخواد از برجام خارج بشه، پس چرا داره مذاکره میکنه؟
خب اشاره‌ای که آقای دکتر امیر احمدی می‌کنن نادرست نیست به این مسئله. بر صورت آمریکا از تعهد اومده بیرون، ولی این شرایط توازن قوای جهانیه. یک طرف ایران، یک طرف آمریکا که فکر کرده جمهوری اسلامی با برجام در نهایت میخواهد از برجام استفاده کند، ولی هدفش در نهایت ساخت سلاح اتمی است، باید جلو اون رو گرفت. در سه مرحله، یک در سال 2015 آقای خامنه ای نامه ای نوشتن به رئیس جمهور وقت آقای روحانی و در اونجا دقیقاً بخشی از شرایطی که الان رو صحبت است اونجا فرموله شده. بعد در دوم دسامبر 2020 سال گذشته میلادی مجلس مصوبه‌ای منتشر کرد، تصویر کرد تحت عنوان اقدام راهبردی در جهت رفع تحریم ها. هفته فوریه 2021 امسال آقای خامنه‌ای دوباره سخنرانی کردند که باز اون پیشرت ها کاملا مشروط شدن. این پنج پیشرتی که شما به یکیش اشاره کردید، اولیش این است که آمریکا باید گام اول رو برداره، در این مقداری از پولها رو آزاد کنه. دوم این که اون زمانبندی که در برجام بوده، مثلا 2015 دیگه تمدید نشه که بعضی محدودیت ها برای ایران تموم نشه، ادامه پیدا کنه، این انجام نگیره. به شما به یکی از اونها اشاره فرمودید. چهارمیش این است که تحریم‌های حقوق بشری و مرتبط با تروریسم برداشته بشه، آمریکا ضمانت کنه، گفتید، و راستی آزمایی. قبل از اینکه جمهوری اسلامی وارد گفتگو بشه، بس راستی آزمایی کنه، ببینه برداشتن تحریم‌هایی که آمریکا انجام داده واقعیه یا واقعی نیست. لااقل در یه مورد جمهوری اسلامی میدونه که آقای بایدن نمیتونه این کارو بکنه. تحریم‌های حقوق بشری و مرتبط با تروریسم رو آقای بایدن نمیتونه برداره. مصوبه مجلس است، قانون کاتسا هست در اینجا. این یه واقعیتی است که باعث ایشون ایران هم باعث بدونه. بنابراین شرط‌هایی که غیر واقع بینانه است در گفتگوها میشه، الان هم آقای عبداللهیان متنی تهیه کرده که میخواد بره بروکسل با اروپایی اینو صحبت کنه، در حقیقت این پنج شرط رو صحبت کنه که اینا این رو تضمین کنن، اون وقت ایران بره پای میز مذاکره بشه. و این کاریست نشدنی.
خب یعنی واقع بینی روی این اصلی این, این پنج پیش شرط به آمریکاست، نه به اروپا. اهرام جمهوری اسلامی برای فشار آوردن به آمریکا چیه؟
اهرمی نداره جمهوری اسلامی، اصلا اهرمی در دست نداره، مگر تهدید به ساخت سلاح اتمی، و این خب تهدیدی است به جا. الان ایران نزدیک به 6000 کیلوگرم اورانیوم 367% داره، اورانیوم 60% داره، 20% داره، فلز اورانیوم تولید کرده و چیزهای ساندیروچای نسل جدید به کار گرفته. همه اینها نشان از این نداره که جمهوری اسلامی میخواد برجام 2015 رو انجام بده. در حقیقت میخواد پذیرفته بشه این گامهایی رو که تاکنون برداشته، لااقل بخش بزرگی از این گامها از طرف غرب پذیرفته بشه. همین شدنی نیست.
بسیار خوب آقای احمدی، اگر که حالا حوصله داری نگاه یا به دوربین بندازی، شما تمام مدت تو تصویر هستین، ما داریم میبینیم، ولی بسیار ناشکیبا سر تکون میدین. چیزی میخواییم بگین در این مرحله یا نه؟
نه نه، من میذارم شما صحبتتون ادامه بدید. نه، هستم خدمت.
خواهش میکنم، خدمت
میخوای صحبت بکنم صحبت میکنم، ولی مثل که نوبت آقای دکتر متین.
نوبت که نوبت آقای متین، من دیدم خیلی ناشکیبایی دارین نشون میدین، سرتون تکون میدین، من فکر شاید یه چیزی دارین منتظرین که من بهتون برگردم.
نه نه، ناشکیبا اصلا نیستم.
بسیار خوب، خیلی عالی. آقای متین، نمیدونم چند ساله که جمهوری اسلامی درگیر این مذاکرات اتمی است. این برنامه اتمی از اون سال 2004 که به هر حال صحبت‌های اولیه در موردش مطرح شد و توافق‌های اولیه در موردش صحبت شد تا دور اول مذاکرات اتمی، از اون موقعی که شخص حسن روحانی درگیرش بود تا الان، تقریبا دو نسل از ایرانیان رو درگیر خودش کرده. این کلاف سردرگم به نظر شما چجوری باید حل بشه؟ یا به کجا داره میره؟
والا این بخشی از جواب به این بستگی داره که اصلا هدف و منطق پروژه هستی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ اگر تولید انرژی غیر هسته‌ای است، الان حدود 30 سال از این آغاز این پروژه میگذره و فکر نمی کنم کم بیشتر از 1% برق ایران مثلا از راکتور بوشهر تولید بشه، یا شاید کمتر. نه خیر، اگر خب مسئله نظامی هست خب پس به اصطلاح واکنش کشورهای غربی، حالا صرف نظر از اینکه اونا خودشون به نادرست اسلحه هسته‌ای دارن یک طرف، ولی خب طبیعیه پس اون واکنش منطقی از اون نظر. و حتی اگر به لحاظ نظامی همین هدف جمهوری اسلامی باشه، خب معلومه در یک توازن قوای هسته‌ای خب ایران شانسی برای استفاده حالا نظامی یا به اصطلاح بازدارندگی در مورد کشوری مثل آمریکا نداره. به این دلیل من شخصا واقعا نمیدونم منطق این پروژه چی هست، مگر اینکه این پروژه با به اصطلاح میزان مشخصی از ابهام در هدف نهاییش که تاکنون تقریبا اینطوری بوده، ایران از این بخواد برای به اصطلاح امتیازگیری در باز تعریف روابط منطقه‌ایش، چارچوب به اصطلاح امنیتی خاورمیانه و همچنین راهیابیش به بازارهای اروپایی و غربی، یعنی به برعکس روابط اقتصادیش و تجاریش با غرب استفاده بکنه، که این منطق قاعدتا باید به اصطلاح همسو باشه با انعطاف بیشتر در رسیدن به یک توافق.
اگه اینطور باشه که با یه همچین تحریم هایی که جمهوری اسلامی به حال تحریم های یک جانبه آمریکا هست، تحریم های مربوط به خود برنامه هست، با این حجم گسترده تحریم ها جمهوری اسلامی هیچ شانسی نداره برای اینکه بتونه به اون چیزی که شما دارید میگید برسه، اگر همین وضعیت رو بخواد پیش ببره.
بله، خب همین سندی که از سازمان برنامه بودجه منتشر شد اخیراً که حتی بدون تحریم ها هم جمهوری اسلامی در 3-4 سال آینده، 5 سال آینده به لحاظ مالی ورشکست خواهد شد، یعنی این نشون میده که بخش بزرگی از مشکلات فعلی الزاما فقط ناشی از تحریم ها نیست، بلکه ناشی از فساد گسترده و ناکارآمدی به اصطلاح الیت حاکم بر ایران هست از این لحاظ. و به این دلیل واقعا منطقه خاصی من نمیبینم پشت این پروژه، منها اینکه بخوان به لحاظ نظامی و سیاسی الیت حاکم، نه الزاما مردم ایران، به اصطلاح جای خودشون رو تحکیم بکنن در قدرت.
بسیار خب، آقای امیر احمدی، شما فکر میکنید که به هر حال جمهوری اسلامی چه منطقی رو داره دنبال میکنه در یک همچه وضعیتی؟ اشاره کردید به هر حال روندی که طی شده و اینکه خب به هر حال مقصر از نظر شما تا اینجا آمریکا بوده برای اینکه به طور یک جانبه از برجام خارج شده، اما اگر یک قدم عقب‌تر بخواید برگردید، جمهوری اسلامی در این برنامه بسیار پرهزینه اتمی به دنبال چیه؟ آیا در نهایت دستیابی به بمب اتم هدف جمهوری اسلامیه؟ دستیابی به انرژی از هسته‌ای مد نظرشه؟ چه چیزی رو و چه منطقی رو داره دنبال میکنه در یک همچین وضعیتی که داره به یک تراژدی جدی ملی ختم میشه؟
من عرض کنم حضورتون که جمهوری اسلامی یه منطق داره، امریکا و اروپا هم یه منطق دیگه. منطق ایران یه صنعتی رو شروع کرد به نام صنعت غنی‌سازی. ایران عضو مثل معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای، ببینید، بله، NPT، و در چارچوب NPT حق غنی‌سازی داره تا حد هر چی که بخواد، فقط جایی که مانع داره که بمب نسازه. جمهوری اسلامی هم تا تمام این مدت سعی کرده نشون بده که داره بمب نمی‌سازه، حسن نیت نشون داده، اومده مذاکره کرده و سعی کرده که در چارچوب NPT بمونه. مثلا میگفتم که الان آژانس میگه من کنترل ندارم روی ایران. هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران زیر نظر این آژانس نبوده. اصلا ایران مستعمره آژانسه، واقعا مستعمره آژانسه. الان من اگه بودم اصلا خیلی کمتر از اون به آژانس اجازه میدادم بیاد تو ایران. تو
تمام اگه بودید احتمالا ما بدبختر میشدیم، نه؟
اجازه بود، حالا نمیدونم. نخیر، من بهتون قول میدم خیلی بهتر از این میشد، بهتون قول میدم. نکته که من دارم اینه که عزیزم، ایران سر غنی‌سازی خودش که مشکلی نداره، مشکل امریکاست، مشکل اروپاست، ما که با غنی‌سازی خودمون مشکلی نداریم که. ما داریم یه کاری که حق ماست. NPT به ما گفته میتونی انجام بدی، انجام میدیم. حالا این وسط ممکنه تو اشتباه هم کرده باشیم، میگیم ما اشتباه کردیم، غلط هم کردیم، عذرخواهی میکنیم، ولی دیگه نباید همه درار رو ما ببندی که چی. بعد آقای براتی عزیز داره میگه که جلوی ایران رو باید برای بمب‌سازی بگیریم. آقای براتی عزیز، برای چی باید جلوی ایران رو گرفت برای بمب‌سازی؟ این باید اصلا از کجا میاد؟ چرا نباید، چرا باید ایران اصلا بمب نداشته باشه؟
ببینید
برای
سازی که چه حرفی انجام میشه، میشه اینو توضیح بدید؟ یعنی دقیقاً این حرف حالا به قول شما داره ایران، ولی چرا باید ازش استفاده کنه؟
عرض کردم غنی سازی با هدف ایجاد سوخت صنعتی بود. قرار اینجوری بود.
چقدر سوخت تولید کرده در این 30 سال ایران که غنی سازی کرده به قول شما؟
دوپا نمیذاره، نمیذارن. هر کاری که میکنه، هر چی که غنی سازی میکنه ازش میگیرن میفرستنش اینور اونور. چه کار بکنه این کشور؟ ببین جمهوری اسلامی به نظر من الان وارد یک میدونی شده، به نظر من درست داره فکر میکنه، همون فکر امیر احمدیه. اون فکر چیه؟ میگه آقا نرو دنبال این برجام، یه تلست، این اصلا یک مدل غلطی از اول بود، آینده نداره. هیچ کشوری، امریکا و اروپا، پشت سر برجام نمیمونه. به نظر من جمهوری اسلامی دو تا راه اساسی داره. یک، با امریکا رابطهشو عادی بکنه یا نه. اگر عادی نمیخواد بکنه، سر هسته‌ای، یا باید تمام این سیستم رو بولدوزر بکنه بریزه تو دریا، یا بمب بسازه. راه دیگری وجود نداره. یعنی من اگه جمهوری اسلامی باشم میگم یا با امریکا رابطه برقرار میکنم و میرم دنبال غنی‌سازی صنعتی و اجازهشم بهش میدن، و یا نه من نمیخوام رابطه برقرار کنم، میرم صفر و صد میکنم. صفر و صد من اینه که آقا یا همه از بین بره یا برم بمب بسازم. راه دیگه وجود نداره.
آقای امیر احمدی، خیلی کوتاه اگر بفهمید، پس با توجه به این هشداری که گروسی داده در مورد این در واقع احتمال اینکه ایران داره مسیر کره شمالی رو طی میکنه، شما به عنوان یک تحلیلگر خودتون معتقدید که مسیری است که ایران میبایست طی بکنه، درسته؟
من میگم که ببین متاسفانه امریکا، اروپا،
نه 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 رو... جواب منو بدین خواهش میکنم. اگر دارید میگید جمهوری اسلامی باید بمب اتمی بسازه، یکی از آپشن هایی که بهش میدید اینه، یعنی اینکه اگر این مسیری رو که داره طی میکنه، یعنی اون هشداری که رافائل گروسی داره میده در مورد هسته‌ای شدن ایران، در مورد طی کردن مسیر کره شمالی، شما با اون مسیر موافقید اگر جمهوری اسلامی الان تصمیم بگیره اون مسیر رو بره؟
ببینیم، مسیر من مسیر رابطه ایران امریکاست. 35-6 سالم روش زندگی کردم، تمام زندگیم روش گذاشته. همین الانم هم مسیر من مسیر عادی شدن رابطه ایران امریکاست. به اعتقاد دارم ایران غیر از این هیچ مسیر دیگه ای نداره.
سوال من ولی در مورد برنامه اتمی آقای امیر احمدی،
این رابطه درست نشه، اگر این رابطه درست نشه، عرض کردم ایران دو تا گزینه بیشتر نداره، یا سیستم رو بولدوزر کنه
بسیار.
یا بمب بسازه.
بسیار. آقای براتی، در مورد صحبت های آقای امیر احمدی اگر نظری دارید بفرمایید.
بله، البته دو دیگه مسئله درسته که در چارچوب این پیتی ایران حق غنی‌سازی داره و حتی آژانس تشویق میکنه کشورها رو به استفاده از انرژی صلح‌آمیز، انرژی هسته‌ای. این درست. آقای احمدی در ضمن ایشون فکر کنم عقیده‌شون است که ایران حتما باید بمب رو بسازه، برای اینکه از این وضع بیرون بیاد باید بمب رو بسازه. اما چند تا مشکل اینجا هست. ما با یک نظام عرفی که در نظم جهانی جایگاهی داره که ربطی داره به تامین صلح و امنیت جهانی و مشمول اینجا به سابنده هفت منشور ملل متحد نمیشه، تهدید برای صلح و امنیت جهانی اگر نبود، خب این مسئله راجعه. ولی یک کشوری که هدف و برنامهش نابودی اسرائیل هست، روی موشک ها می نویسه که این برای انهدام اسرائیل، کشور اسرائیل هست. یک کشوری که در نظم جهانی یه همچین وضعی برای خودش ایجاد کرده، بلافاصله بعد از 11 سپتامبر ما در حقوق بین الملل یه تغییر کیفی می بینیم. برای اولین بار در حقوق بین الملل مفهوم حمله پیشگیرانه، مقابله پیشگیرانه از کشوری که میتونه منبع تهدید برای کشور دیگری بشه، این پذیرفته شده، هرچند نه در سازمان ملل ولی در حقوق بین الملل یک بحث خیلی رایج در این مسئله هست. اگر کشوری حتی از کشور ثالث امنیت کشور دیگری را بلاواسطه تهدید میکنه، با اون کشور میشه به اون کشور حمله پیشگیرانه کرد. این مسئله رو در مورد پرساد عراق و جاهای دیگه هم عملی کردن این مسئله رو. پرساد بعد از 11 سپتامبر عوض شده. یه کشوری که علناً میاد میگه من میخوام اسرائیل رو نابود کنم، یه کشوری که در سوریه و در عراق و در نمیدونم در یمن و جاهای دیگه در حقیقت خودش رو یک قطب مقابل قدرت‌های بزرگ جهانی تعریف میکنه، از این نظم رایج و عرفی بین‌المللی دیگه بیرون آمده است. با این کشور نمیشه اینطور. بنابراین هر آقای امیرعلی میتونه درست باشه، یه همچین کشوری با یه همچین ادعایی باید بم داشته باشه که مسئول باشه. ولی این مسئله در مورد ایران شامل حال به اصطلاح کره شمالی نمیشه. ایران کشور دیگری است. برصورت هر کی دلسوزی برای ایران داره باید حد اکثرش رو کوشش بکنه که این کشور فاصله بگیره، نه اینکه تشویق بشه بگه اگر تو بم داشته باشی دیگر آمریکا نمیتونه این رفتار رو با تو بکنه.
من دفعه آقای سوالی که اینجا به ذهن متبادر میشه اینه که در
دیگر کسی نمیتونه با تو این رفتار رو بکنه.
باشه، حالا اگه به من یه لحظه گوش کنید لطفا، ببینید با این وضعیتی که شما توضیح دادید عملا دو تا سناریو میمونه پیش روی جمهوری اسلامی. یک سناریو کره شمالی شدنه، دوم این که اشتباه محاسباتی منجر به حمله به ایران بشه که میشه سناریوی صدام در زمانی که به کویت حمله کرد. اگر قرار باشه که این دو تا سناریو پیش رو باشه، یعنی عملا به این دو تا سناریو با توجه به تحولاتی که رخ داده نگاه بکنیم، به نظر شما هر کدوم از اینها چقدر احتمال وقوعش هست؟ همین دو روز پیش بود که اسرائیل اعلام کرد که 1.5 میلیارد دلار اختصاص داده به جنگ احتمالی با ایران. همزمان ما نفوذ رو داریم، همزمان خرابکاری های در سایت های اتمی و غیره رو داریم، و به اضافه اینکه به هر حال آقای امیراحمدی راه حل رو و راه نجات رو رابطه با آمریکا دونستن. اگر در 43 سال گذشته در این رابطه هیچ اتفاق نیفتاده و شخص رهبر در هر مقطعی، در موقعی که شخص خمینی رهبر جمهوری اسلامی بود او مخالف بود، بعد از او علی خامنه ای مخالفه، اگر این قضیه قرار نباشه حل بشه که به نظر نمیاد جمهوری اسلامی قصدی برای حل کردن این مسئله بسیار جدی و اساسی داشته باشه، این دو تا سناریو به نظر شما کدوم یکیش محتمل‌تره؟ جمهوری اسلامی در هر کدوم از این دو مسیر که بره به چه نتیجه میرسه، به چه سرانجامی میرسه؟
البته من مطمئن نیستم که مجموعه نظام جمهوری اسلامی موضع آقای خامنه‌ای و دولت رئیسی رو داره.
خب بعد این وقتی سناریو دیگه میذاری، یعنی ما عملا با کودتا مواجه خواهیم شد، با قیام در درون خود نظام مواجه خواهیم شد، یا نه جمهوری اسلامی کسانی رو داره با توجه به اینکه سرداران سپاه الان در بسیاری از سمت‌های مختلف از رأس قوا گرفته تا سمت‌های پایین‌تر دست بالا رو دارن، اینا وای میستن جلوی شخص علی خامنه‌ای؟ شما یه همچین احتمالی میدید؟
اون چی اونجا میگذره ما دقیق نمیدونیم که چی میگذره، ولی ما شواهدی برای این مسئله داریم که حتی درون سپاه پاسداران مقاومت هایی در مقابل این سیاست این مسئله هست. البته ما در تئوری بازی ها آقای دکتر متین و امیر احمدی این رو خوب میدونن، این بازی بلوف ها، بلوف های خاکستری، بلوف های سفید، بازی رایجی است که طعنه بین‌المللی روی اون عمل میشه. جمهوری اسلامی الان رفته یه بلوف خیلی گنده ای رو در پیش گرفته که اون بلوف این هست که من در راه این هستم که توانایی ساخت سلاح اتمی رو پیدا کنم. بنده در یه برنامه دیگر شما این رو حتی عرض کردم، خود اطلاعات سپاه مدارکی رو جعلی پخش کرده این ورانور که گویا اینها در عمق 450 متری در استان کرمان یک آزمایش اتمی کردن. حتی یه همچین شایعاتی رو پخش میکنن در سطح بین‌المللی. بنابراین به همین دلیل هم فکر میکنم این با آخر این بازی روشن نیست، ولی اشاره که شما به اسرائیل کردید به هر صورت این عامل ناشناخته است. من فکر نمی‌کنم اسرائیل منتظر بمونه تا ببینه نتیجه مذاکره با آمریکا چی میشه. اونها به هر صورت اطلاعاتشون خیلی از من بیشتره در مورد اینکه اونجا می‌ذاره. احتمال قوی گزینه جنگ گزینه برتری است در این دو پیش نظری که شما گفتی.
بسیار آیه متین، شما چی فکر می‌کنید؟
من فکر میکنم که واقعا تا این جلسه که شورای حکام در اواسط نوامبر داره دقیقا معلوم نیست که کدوم راه رو، یعنی کدوم روی کرد جمهوری اسلامی داره، به این معنی که آیا تعلل در بازگشت به مذاکرات برای خریدن وقت و به اصطلاح پیشرفت بیشتر در برنامه هسته‌ای به عنوان یک ابزار فشار در مذاکرات برای چانه‌زنی بیشتر، امتیازگیری بیشتر هست یا نه این تعلل منعکس کننده یک تصمیم هست مبنی بر اینکه احیای برجام حتی تحت شرایط متفاوتی به نفع ایران نیست، آمریکا ضعیف هست، از افغانستان با اون وضعیت خروج کرده، دولت بایدن میخواد جنگ‌های بی پایان رو پایان بده، پس احتمال حمله نظامی به ایران کمه، اسرائیل نمیتونه ایران رو اشغال بکنه، ممکنه به خرابکاری ادامه بده، ولی خب فقط میتونه به تعویق بندازه پروژه هسته ایران رو. با این محاسبات شاید به اصطلاح تصمیم گرفته باشن که راضی نیست به برجام برگردن، چیزی که خب آقای امیرحمدی هم ظاهرا توصیه میکنن به اینا. ولی من در این مقطع که الان حرف میزنیم هر دو این سناریو ممکن است و من واقعا نمیدونم که در مغز سران جمهوری اسلامی چه میگذره، ولی با توجه به تغییر موازی که در کشورهای غربی ما دیدیم و به نوعی یک التیماتومی داده شده که باید در این دو سه هفته آینده تا قبل از این اجلاس موضع جمهوری اسلامی در مورد تاریخ معین بازگشت به وین معلوم بشه، میشه حدس زد که اگر ایران در این زمینه کاری نکنه و از این به زودی به اصطلاح یک تاریخ معینی درست نشه، معنیش این است که یک تصمیم مبنی بر در واقع خروج از برجام حالا به طور غیر رسمی هم که شده گرفته شده. ولی در این مقطع به نظرم هر دو حالت ممکنه که ایران بخواد امتیازات بیشتری بگیره و به خصوص به این دلیل که دولت فعلی هم مقامش این است که یک توافقی متفاوت از چیزی که دولت روحانی مذاکره کرده بود به دست بیاره، چون وچه تمایز سیاسی بین این دو جناح در جمهوری اسلامی بخشی از هویت سیاسی این جناح است. اگر جمهوری الیت فعلی یعنی رهبران فعلی جمهوری اسلامی بیان همون چیزی که ظریف مذاکره کرده بود رو امضا بکنن، خب پس تکلیف این همه حمله به ظریف و اینکه مملکت رو فروختن و خلاصه به آمریکایی هم چیز زیادی دادن چی میشه؟ خب باید یه چیزی فرای اون بگیرن و برای اینکه فرای اون بگیرن باید خب فشار بیارن به اصطلاح خودشون موضع
خب جمهوری اسلامی هر چی دلش میخواد بگیره، از طرف مقابل هم شرط های دیگری گذاشته شده، یعنی عملا اینجا وضعیت برای جمهوری اسلامی به این سمت نرفته که آره الان حق با شماست، شما میتونید هر شرطی که میخواید بگذارید و قدمتون روی چشم تشریف بیارید سر میز مذاکره. واقعا همچین خبری نیست. از یک طرف برنامه موشکی جمهوری اسلامی مطرح، نقشش در منطقه مطرح و جمهوری اسلامی نسبت به اون موقعی که قرار داده برجام رو توافق برجام رو امضا کرد در وضعیت بسیار بسیار ضعیف‌تری قرار داره، یعنی اقتصاد ایران در معرض ورشکستگی، اگر که حالا به هر حال با حفظ ظاهر تلاش بکنن که این ورشکستگی عیان نشه و عنوان نشه. همین امروز خبر اومد، یعنی وضعیت مردم ایران توی یه همچین وضعیتی به چه شکلی در میاد. این که من دارم میپرسم برای اینکه آیا این سناریوی جنگ قرار اتفاق بیفته یا سناریوی رسیدن به کره شمالی، برای اینکه خب در هر دوی اینها وضعیت مردم به بدترین و فاجعه بارترین شکل ممکن تغییر کرده. از سال 1985 تا سال 2006 که کره شمالی بمب خودش رو آزمایش کرد، بمب اتمی خودش رو آزمایش کرد، مردم کره شمالی روز به روز فقیرتر شدن، روز به روز گرسنه‌تر شدن، امروز یکی از گرسنه‌ترین ملت‌های روی کره زمین هستند. در وضعیت فعلی در ایران شما در نظر بگیرید، همین امروز خبر آمده که یک مرد 45 ساله رو که 3 بچه داره شلاق زدن، 40 ضربه شلاق محکومش کردن بهش که 3 بسته بادام هندی دزدیده، یعنی در این حال یک گرسنگی جدی در داخل ایران داره میره، 40 میلیون نفر احتیاج به کمک فوری دارن در داخل ایران. منافع ملی چی میگه؟ منافع مردم چی میگه؟ منافع جمهوری اسلامی چی میگه؟ روی سخنم با خود شماست.
بله من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی واقعا برای رفاه مردم به اصطلاح محلی از اعراب داشته باشه در سیاست گذاریش. اگر بود که من همون سال اول رو دوباره میخوام تکرار کنم که به چه منظور، یعنی این 30 سال این 1 تریلیون دلار هزینه که بر ایران تعمیل شده به خاطر این پروژه هستی دقیقاً به چه منظوریه؟ چقدر ازش به اصطلاح منتفع شده مردم ایران به لحاظ تولید حالا انرژی یا هرچی؟ خب نیست. یعنی من فکر میکنم که این گزینه رو باید از اول محسوف بداریم که ایران جمهوری اسلامی فکر این نیست که از مردم بهبود پیدا بکنه، ولی خب اونا میکنن به اصطلاح به نظرم فرضشون اینه که بالاخره اعتراضات اگر رخ بده مثل آبان 98 سرکوب میکنن، به لحاظ اقتصادی دیگه چیزی نمونده که آمریکا تحریم بکنه، یعنی همه چی در واقع شده، پس به لحاظ تحریم هم وضع ایران بدتر نمیشه از نظر حالا سردمداران جمهوری اسلامی. همزمان جمهوری اسلامی به سرعت داره میخواد روابطش رو با روسیه و چین به سطح استراتژیک برسونه و فکر میکنه که هر مشکلاتی که به لحاظ اقتصادی هم این وضعیت فعلی ایجاد بکنه در میان مدت با گسترش خالص روابط با این دو کشور قسط میتونن رفع بکنن. یعنی محاسبهشون من فکر میکنم فقط میتونه این باشه، وگرنه بله وضعیتی که شما تصمیم کردید کاملا درست است و وضعیت اقتصاد ایران خب در اصل واقعا فروپاشی است. به قول خود رژیم 30% مردم در فقر مطلق هستن، حالا این عدد به احتمال زیاد بیشتر هست.
آقای امیر احمدی، با توجه به توضیحاتی که در قبل دادید، یک مثالی هست در واقع این هست که آیا اگر که توصیه شما به جمهوری اسلامی اینه که بمب اتمشو بسازه، زودتر هم بسازه، حتی اگر روابط با آمریکا بهبود پیدا بکنه، روابط دو جانبه برقرار بشه، آمریکا جمهوری اسلامی اتمی رو تحمل میکنه با توجه به اینکه متحد بزرگترش در منطقه اسرائیل نه جمهوری اسلامی؟
بله، اولا بگم که من توصیه نکردم که جمهوری اسلامی
بمب بسازه. من جاشون باشم این کارو میکنم، نه؟
نه، گفتم که اگه من جاشون باشم اول با امریکا رابطه‌مو عادی میکنم، بعد میرم دنبال ساخت تکنولوژی هسته‌ای صلح‌آمیز. اگر با امریکا نمیخوام رابطه‌مو برقرار بکنم، یا کل هسته‌ای رو از بین میبرم یا بمب میسازم. ببین، اینا خیلی خیلی متفاوت از حرفی که جناب علی میزنی و دوستای دیگه میزنن. این نکته اول. نکته دوم، من خیلی افتخار میکنم که من دولت نیمه نظامی رو من از سالها پیش به جمهوری اسلامی توسعه کردم. همتونم میدونید و این دولتی هم که الان به وجود اومد در چارچوب توسعه من، البته من یه دولت دیگری از نوع نیمه نظامی میخواستم که اینا یه ذره عوضش کرده. در مورد مسئله برجام هم بنده همیشه گفتم برجام یک مدل غلطیه و هیچ نتیجه نداره و نباید برگردن. برگردن باید به رابطه با امریکا، مذاکره مستقیم با امریکا و از این حرفا. و اما
چقدر این واقعا تصمیمگیران جمهوری اسلامی بعدن آقای امیر احمدی، چرا به حرف شما بیشتر گوش نمیکنن؟ یعنی حداقل نصفشو گوش میکنن، نصفشو گوش نمیکنن.
یه متاسفانه اینجوریه دیگه. به هر حال من کراوات دارم، اون عمامه، یه مشکل اساسی هم داریم. و اما نقطه دیگه که میخوام عرض کنم خدمتتون، یک سری حرفای دوستامون میزنن، ضمن احترام برای همشون، این حرفا رو ما در گذشته زدیم و این حرفا واقعا راه حل نیست. یکی مثلا که ایران یک امنیت، یک مشکل امنیتی برای اسرائیل که بخواد اسرائیل رو نابود کنه. 44 سال جمهوری اسلامی با اون دهن گشادش داره این حرفو میزنه. خیلی عذر میخوام، هیچ غلطی هم نمیکنه. این نکته اول. دوم، اسرائیل نزدیک به 400 تا بمب داره. ایران حتی بخواد بسازه یکی دوتا، بمب گداییه، کسی غیر ممکنه. امریکا 15,000 تا داره. بنابراین اصلا این مسئله بمب اتم ایران که امنیت، مشکل امنیتی برای اسرائیل درست میکنه، به نظر من حرف درستی نیست. حالا اگر عربستان بگه من قبول میکنم، عربا اگه بگن بمب ایران مشکل داریم با اینا، آره، ولی اسرائیل 400 تا بمب داره. بعدش هم ایران میخواد به اصطلاح اسرائیل رو نابود کنه، در حالی که اسرائیل عملا داره ایران نابود میکنه، داره مرتب منفجر میکنه تو ایران، داره دانشمنداشو میکشه، داره اقتصادشو از بین میبره. بعد ما هی میگیم ایران داره برای اسرائیل مشکل امنیتی درست میکنه. نکته دیگه دوستان عزیز من، که اقتصاد بعد هیچ کشوری رو نابود نکرده. شما الان همین ایران رو که میگید، درآمد سرانه متوسط ایران 13,000 دلاره. این 13,000 دلار ایران رو در جزء کشورهای 20 بالا قرار میده تو دنیا. ببین اشتباه نکنید، ایران کشور گدایی نیست، باید کشور
خب درآمد پس اجازه بدید من ببخشید دیگه، مجبورم یه جوری صحبت میکنید انگار کسانی که دارن به حرف شما گوش میکنن آقای امیر احمدی ذره‌ای نمیدونن. درآمد سرانه به هیچ عنوان به مساوی تقسیم نمیشه. ما همین الان 40 میلیون نفر در ایران داریم که از این درآمد سرانه 13,000 دلاری که شما دارید اشاره میکنید هیچ بهره ای نمیبرن. اجازه میفرمایید، من یه لحظه دیدم آقای براتی دارن سر تکون میدن.
من تو امریکا زندگی میکنم، 5% امریکایی‌ها 65% این کشور رو صاحبن. در ایران دهه بالا 25-30% داره، دهه پایین.
اصلا این آمارای شما قابل استناد نیست آقای امیر احمدی، اصلا اینو نگید تو تلویزیون. برای اینکه واقعا یا باید همین الان سورس به من بدین، همین الان به من بگین بر چه اساسی دارین اینو میگین، یا اینکه شما بگید از جمعیت 80 و چند میلیونی ایران 25%ش تو اون دهک بالا هستن، یه دفعه تبدیل میشه ایران به یه کشوری که خیلی مردم برخورداری دارن، فقط یه مش اخبار نادرست داره میرسه. واقعیتی که امروز در امروز ایران داره اتفاق میفته یه چیز دیگه است. اقتصاد بعد اتفاقا دولت‌ها رو میکشه. آقای براتی بفرمایید. شما
عزیزم، شما قرار سوال و جواب بکنید یا که با من بحث؟
من جواب شما رو دادم، اجازه میدید سوال صحبت آقای براتی بشنوید، من برمیگردم به شما. آقای براتی،
این مداره این اتص... من چیزا من... فیگورا رو بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول میده، مال امیر احمدی نیست که می 12 که درآمد سرانه ایران 12,000 دلاره که میگه دهه بالا دهک بالا 30% کشور رو اقتصاد کشور رو صاحبه، دهه پایین مثلا 2-3%. این یه واقعیت هاست. تمام کشورهای دنیا همین چیزها رو مشکلات دارن. نکته که من داشتم اینه که اقتصاد ایران خیلی بده، بندم کارم همینه، مرتبم هم دارم حرف میزنم، اما اینایی که فکر میکنن منتظر بمونن اقتصاد ایران از بین بره که این حکومت سقوط کنه یا بیاد زانو بزنه به خاطر اون اقتصاد، این غلط اشتباه است. ایران از جنگ میترسونن. کدوم جنگ؟ با چه اساسی؟ برای چی؟ 40 سال دارن ایران از جنگ میترسونن. میگم آقا بفرما بزن. ما یک کشوری 3000 سال سابقه تاریخی داریم.
3000 سال سابقه تاریخی مگه شما رو از جنگ با عراق حفظ کرد که الان از جنگ با اسرائیل حفظ کنید؟ چیزایی میگین آقای امیر احمدی. اجازه میفرمایید من برگردم به مهمون بعدی، بعد دور بعدی بقیه صحبتاتون بفرمایید. آقای براتی سر تکون میدید اگر در مورد صحبت‌های آقای امیر احمدی نظری دارید بفرمایید، وگرنه که بریم سراغ محور آخر برنامه 6-7 دقیقه، بیشتر کلا وقت نیست.
میخواستم به یه نکته از گفته های آقای دکتر امیر احمدی اشاره کنم. ایشون به وضوح در برنامه هایی که در کلاب هاوس بود در همین مورد کاملا مشخص و به وضوح نظرشون گفتن که جمهوری اسلامی باید سلاح اتمی بسازه که از این تهدیداتی که بهش میشه خلاص بشه. این یک موضع سیاسی است، من نمیگم با این خود موضع سیاسی چیز ندارم مسئله، ولی نظرشون این هست. اما یه مسئله سوال اساسی هست از آقای امیر احمدی، من نمیتونم بشنوم وقتی که
آقای امیر احمدی صداتون رو نداریم، اجازه بفرمایید بشنویم آقای براتی چی میگه. آقای براتی
یه سوال از این هست که جناب امیر احمدی، به هر صورت یک نظامی باید یه اشکالی در وجودش باشه که در چارسوی جغرافیایی کشورش یک دوست نداره، در اروپا دوستی نداره، در آمریکا دوستی نداره، همه دنیا در مقابله با این حکومت هستن، یا این حکومت خیلی حکومت حق طلبی است که داره حق مظلومین رو براش می جنگه به همین دلیل تنها، یا یک حکومتی است که جدا شده از اهدافی که با انقلاب میخواسته داشته باشه، از اون مدت هاست فاصله گرفته و فقط خودخواهی ها، خودپرستی ها و قدرت طلبی سران حکومت هست که این کشور رو به اونجا کشوندن و سران این حکومت هم هیچ مشکلی ندارن با این مسئله. در حقیقت آقای خمینی که چندین بار گفتن جنگ نعمته، این تئوری جنگ نعمته در جمهوری اسلامی ریشه داره و فکر میکنند از این وضع موجود هم حتی طلب میکنند که اسرائیل یه حمله ای بکنه که از این وضع موجود برایش یه توجیه داشته باشن.
اگر کسی توصیه میکنه آقای براتی یک دقیقه جنبندیتون بفرمایید، من دو دقیقه وقت بدم آقای براتی و آقای امیر احمدی.
نه جنبندی میره که اگر توصیه کسی به جمهوری اسلامی داره باید توصیهش طوریش که از این وضع بیرون بیاد، نه اینکه صحبت بکنه سر مسئله این که حالا دیگران هم اتم دارن چه اشکال داره این هم دوتا داشته باشه. این توصیه نیست، از این وضع باید بیرون اومد و این با این نظام جمهوری اسلامی ممکن نیست، این نظام رو باز پشت سر بیرون.
ممنونم آقای امیر احمدی. با شرایطی که به هر حال شما ارزیابی کردید از وضعیت، به نظر شما ادامه وضع موجود مردم ایران رو به چه سمتی خواهد برد؟ نتیجه و عاقبت این وضعیت برای مردم در داخل ایران چی خواهد بود؟
اولا ما بحث داخل ایران رو نداشتیم، بحث برجام بود، رفتیم تو داخل ایران مسائل اقتصادی.
من دارم نتیجه برجام رو در مورد مردم میپرسم، چون به هر حال اون اتفاقی که داره میفته خب نتیجه بلای اصلی سر مردم میاد. یه دقیقه و نیم وقت دارید.
نه اون یه بحث دیگریه. و اما نکته که من دارم، اولا آقای براتی بی‌انصافی میکنه که بگه منده میگه مسیری که من برای جمهوری اسلامی دارم انتخاب میکنم بمب، من مسیرم 35 سال حل مشکل ایران و امریکا بوده. آقای براتی عزیز من 35 سال از زندگی ما اونجا گذاشتم، من یه آدم صلح طلبی ام، بنده اکتیویست صلح ام، شما اینو میدونی، من زندگیمونه، بنده آدم دموکراتی ام، بنده یه آدمی ام با کوکل و کراوات و سوسیال دموکرات نشستم، تو یه جوری حتما یه آدمی درست کردی که انگار بنده بمب سازم. یادم باشه
خانم گفتید آقای امیر احمدی،
نه اجازه بدید، بمب اونی که بمب سفارش کرد به ایران میدونی کی بود؟ استاد یهودی هاروارد، توی مجله فارین افرس برید بخونید، میگه که جمهوری اسلامی اگه بمب بسازه برای منطقه و برای اسرائیل هم بهتره.
برای اینکه یک ایجادی دو دقیقه شما تموم شد.
اجازه بدید
دو دقیقه تموم شد.
خب همیشه در همین حرف با من که میرسی حرفم تمام میشه. باشه زیپ اصلا خدمت دور تمام شد.
بسیار خب آقای متین، شما هم دو دقیقه وقت دارید بفرمایید.
حتما از هم 30 ثانیه وقت به آقای امیر احمدی بدم که توصیه‌شون رو به سران جمهوری اسلامی تکمیل
شما دارید بفرمایید.
من اعتقاد دارم، بازم تکرار میکنم، توصیه‌ام به جمهوری اسلامی اینه که بره با امریکا رابطه‌اش عادی کنه و در چارچوب اون عادی شدن مسائل هسته‌ای، موشکی، همه چیزاشو حل کنه و بعد به یک کشور عادی، به یک حکومت عادی تبدیل بشه که بتونه غنی‌سازی در چارچوب حق خودش انجام بده و اینا. اگر نمیخواد اون کارا بکنه، یا باید سلطه هسته‌ایش من از بین ببره یا بمب بسازه. بنده هیچ مشکلی با بمب سازی ندارم. مثل آقای براکی و اینا من مشکل ندارم، ولی اعتقاد دارم نسازه بهتره.
آخه شما چه جور اکتیویست صلحی هستید که میگید مشکلی با بمب سازی ندارم؟ آقای متین یک دقیقه وقت داریم بفرمایید.
یا بمب داشته
گنگ شو وقتتون. آقای متین بفرمایید.
اتفاقاً سرات خانم امیر احمدی بر این مسئله صحه میذاره که کلاً سیاست و استراتژی جمهوری اسلامی متناقض هست، چون ایشون درست میفرمان واقعاً مشکلات ایران در واقع نهایتاً در رابطه با آمریکاست و قاعدتاً باید این مشکلات رو یا روابطش رو با آمریکا بازتعریف میکرد و اصولاً هم پروژه هسته‌ای اگر برای فشار، برای به اصطلاح ایجاد ابزار فشار در مذاکرات بود، قاعدتاً ایران باید اتفاقاً پیشوازی به اصطلاح مطرح شدن مسائل دیگه منطقه‌ای و جهانی حتی میداد. ایران یک کشوری است که از یک انقلاب بیرون اومده، کشورهای انقلابی بنا به تعریف تجدید نظر طلب هستند به لحاظ ژئوپلیتیک و ایران میخواد اون نسل به اصطلاح به جا مانده از دوران جنگ سرد به نفع اون به عنوان کشوری مهم در منطقه تغییر بکنه. خب اگر این رو میخوان پیش ببرن، خب قاعدتا باید بگن بله، برجام نباید به مسئله هسته‌ای محدود بشه، باید بیاد به مسئله امنیت خاورمیانه، به روابط اقتصادی ایران با غرب، به همه اینها کشیده بشه. یعنی قاعدتا و منطقا جمهوری اسلامی باید از این به اصطلاح وزنه هسته‌ای که درست کرده، حالا به درست یا به غلط، حد اکثر استفاده دیپلماتیک رو بکنه و در همه عرصه‌ها با غرب مذاکره کنه. ولی برعکس جمهوری اسلامی میگه نه، ما فقط و فقط روی مسئله هسته‌ای مذاکره میکنیم و کاری به اقتصاد و به منطقه و به ژئوپلیتیک هم نداریم. در نتیجه منظورم اینه که نقض غرض هست به اصطلاح، از این لحاظ کاملا یک تناقض بنیادی هست در کل استراتژی جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین، کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون و هوشنگ امیر احمدی استاد توسعه بین الملل دانشگاه رادگرز از نیوجرسی. حرفا تمام نشد، امیدوارم که حالا در فرصت دیگه وقت بشه بیشتر در خدمت شما باشیم. ممنونم از شما که همراه ما بودید و بیننده برنامه. تا دیدار دیگر، وقت بخیر، ایام بکام.